un hombre de un radio ra.
سلام فرشید جون، من همونم که تو سال 64 وقتی که سوار تاکسی می شدم اگه موزیک به قول اونا مسترجم پخش می شد گوشام می گرفتم که به حرف معلم دینیمون گوش کرده باشم و به بهش برم.
من همونم که یه روزی تو گروه سرود مدرسه بودم و تواشی می خوندیم و از این داستان ها.
من همونم که یه روز توی مدرسه برای این روزنامه دیواری ها یقه جر می دادم که بتونم یه روزنامه دیواری خوب برای مدرسه طراحی کنم.
من همونم که نمیبخشم، اونایی رو نمیبخشم که از صداقت من، از سادگیم، از بچگیم سوء استفاده کردن.
من همونم که توی دوران دبیرستان توی خوابگاه با دوستم که الان شوهرش آخونده نماز شب میخوندم.
من همونم که موقع ما رمضون میشد عباس کن گشنه تشنه میخوردم میخواستم بمیرم، ولی حالا ما رمضون شده عباس کن میخورم میخوام بپوچم.
بازی دنیا الکی، وعده فردا الکی، هر کی سپرده یه روزی دل به دل ما الکی، دل به دل ما الکی، میونه این شهر شلوغ موندی چی راسته چی دروغ، عاشقی بازی چه شده به عشق هر عروسکی، به عشق هر عروسکی، چند تا نفس مونده برات کنار کی خالی جات، بی خبر از حال و هوات، هر کی شنیده چی زکی، بازی دنیا الکی، وعده فردا الکی، هر کی سپرده یه روزی دل به دل ما الکی، دل به دل ما الکی.
همچنان از برنامه زنده ایستگاه فردا همراه شما هستیم. غیر از این که چهارشنبه و پنجشنبه این برنامه رو بین 5 تا 7 از رادیو فردا میتونید بشنوید، پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح هم میتونید تکرار این برنامه رو بشنوید. اما چند روز پیش یه فایل صوتی منتشر شد که مربوط به صحبت‌های رد و بدل شده بین خلبان پرواز شرکت آسمان با برج مراقبت فرودگاه مهرآباد. چه زمانی؟ دقیقاً همون زمانی که هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک ساقط میشه. ظاهراً پرواز آسمان هم اون شب نزدیک تهران بوده، تو همون لحظه، تو همون دقایق و شلیک‌ها رو می‌بینه و به برج مراقبت اطلاع میده. بریم یه بخشایشو گوش بدیم به اتفاق.
سرای
بله، این فایل صوتی ظاهراً بخشی از مستنداتی بوده که در اختیار هیئت اوکراینی قرار گرفته بود و خب اونا منتشر کردن. حالا واکنش جمهوری اسلامی به پخش این فایل صوتی چی بوده؟ گفتن این مکالمه محرمانه بوده و اوکراینی‌ها نباید منتشر می‌کردن. مدیر کل سوانه هواپیمایی کشوری هم گفته حالا که اینطوری شد ما دیگه هیچ سندی دست هیئت اوکراینی نمیدیم. فکر کن. حالا خوب نگفته به خاطر این کار زشتشون ما جبسی‌ها هواپیماشون هم می‌بریم می‌ندازیم تو کوره ذوب آهن که هیچ ازش باقی نمونه. حالا این فایل صوتی چی داشته که اینقدر به سازمان هواپیمایی کشوری برخورده افشا شدنش؟ همین بوده که آخ من نمیدونم چیز بیشتر از اینی که واقعا چیو میخوان جلوی چیو میخوان بگیرن، چیو میخوان قایم کنن؟ خب این فایل صوتی نشون میده موقع سقوط هواپیمای اوکراینی برج مراقبت مهرآباد و خلبان پرواز آسمان در جریان شلیک موشک بودن و قاعدتا بالادستیاشون هم مطلع کردن. اینو که البته خب قبلا هم گفتیم، ولی خب این فایل صوتی عملا روشنترش میکنه، یعنی از بالا تا پایین نظام همشون اون سه روز میدونستن داستان چیه و با این حال زل میزدن تو دوربین، تکذیب میکردن و داستان میبافتن. حالا با مزه میدونین چیه؟ اینه که آقای واعظی رئیس دفتر آقای روحانی میاد همین فایل صوتی که الان شنیدیم و خیلیاتون دیدین، حتما خب صداش بعضی جاها خیلی خوب نیست، زیرنویس شده حتی این، و خب خیلی دست به دست شد این فایل صوتی و ویدیوش، همه شنیدن این رو، داره با دروغ، آقا با دروغ میاد تو دوربین زل میزنه دروغ. آقا دیگه اینو که شنیدن همه مالکشی میکنه. گوش بدین واقعا عجیبه.
ما که بررسی کردیم، دیگران هم دادیم بررسی کردن، این استش که به هر حال هیچ جای این فایل یک خورده دقیقه این به ما نمیگه که این موشک زده شده اینا.
هیچ جا مطرح، هیچ جاش نمیگه موشک زده شده با اینا. والا آدم به گوشای خودش هم شک میکنه. ما گوش بدیم الان شاید واقعا ما اشتباه شنیدیم ها.
سر دورای بس موشک.
هیچ جای این فایل یک خورده دقیقه این به ما نمیگه که این موشک زده شده اینا.
موشک.
به ما نمیگه که
موشک.
به ما نمیگه که
موشک.
این موشک زده شده اینا.
موشک. چجوریه؟
دورش
به چه
صورتیه؟ دور
موشک دیگه.
بله، یعنی صدای خلبان هست. صدای برج مراقبت هم هست، داره میگه آقا میگه نور موشکه دیگه، گفته دیگه، دو دفعه میگه، بعد استاد دارن میگن توی فایل صوتی هیچ اشاره به موشک نشده. خدایا مردم شما چی فرض میکنین آخه؟ اصلا چجوری روشون میشه من نمیفهمم. عجیبن. بد نیست حالا که صحبت دروغ گفتن عزیزانه، بیام یه فلاش بک هم بزنیم به اون روزهای اول که به هر حال همه دست اندرکاران مشغول امر لاپوشونی و مالکشی این ماجرا بودن. اون موقع هنوز فیلم و فایل صوتی و اینام نبود و عزیزان با اعتماد به نفس بیشتری دروغ میگفتن. البته الان ایشون هم، آقای واعظی هم خیلی با اعتماد به نفس گفت، با اینکه فایل وجود داره ولی گفت اصلا موشک وجود نداشت. حالا اون موقع هم به هر حال اعتماد به نفس داشتن برای دروغ گفتن. الان آقای عابدزاده رو گوش کنین، رئیس هواپیمای کشوری، یعنی با صلاحیت ترین و بالاترین مقام مسئولی که میتونه در مورد اون فاجعه اظهار نظر کنه. ببینین چی گفته بودن.
اون چیزی که برای ما محرز هستش و با اطمینان میتونیم بگیم این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده.
پنتاگون اعلام کردن که این هواپیما به علت اشتباه سامانه پدافندی ما سقوط کرده. میخوام ببینم در این باره موضعتون چی هستش؟
این حرف اصلا حرف منطقی نیست.
بله اصلا منطقی نیست این حرف. چقدر ما مردم غیر منطقی برخورد میکنیم همش؟ همش اون روزهای اول که خیلی غیر منطقی برخورد میکردیم. اون چیزی که محرزه و با اطمینان ایشون میتونن بگن اینه که موشک به هواپیما اصابت نکرده. حالا میدونی ترسناک، میدونی چیه ترسناک؟ اونجاست که وقتی ایشون این حرف رو با این آرامش و اعتماد به نفس میزنن، خودشون 100% میدونن که هواپیما با موشک ساقط شده و نمیتونه بیخبر بوده باشه. اینه که ترسناکه. البته اصولا آدم بیخبرم هیچ وقت با این اطمینان و اصرار نمیاد فرضیه اصابت موشک به هواپیما رد کنه. حالا دیگه فوقش میگه بعیده دیگه، نه اینکه بگه اصلا چنین چیزی غیر ممکنه، منطقی نیست و از این حرفا. بازم گوش بدیم یه مقدار بیشتر دور هم کهیر بزنیم.
آقای عابدزاده، یک سوالی که مطرح کردن اینه که چرا خلبان که موتورش آتش گرفته با برج مراقبت تماس نگرفته؟
ببینید خلبان اون لحظه قدر متوجه آتش شده، احتمال داره توی کاکپیت که خلبان نشسته اونجا دود اومده باشه. خلبان سعی کرده که هواپیما رو نجات بده، بخواد صحبت بکنه. بالاخره بخواد صحبت کنه، باید یه دستگاهی رو فشار بده، کلید فشار بده، تماس با برج بگیره. ولی تو قضیه تو جبه سیاه که صدا رو ضبط میکنه، اونجا خود به خود ضبط میشه. ولی خلبان برای این که بتونه خبری بده، سوالی بکنه، باید میکروفون رو پرس بکنه تا بتونه ارتباط برقرار کنه.
یعنی اون لحظه خلبان همه حواسش بله، سعی بر
وظیفه‌اش این بوده، باید اون کار انجام میداده.
بله، نمیگه که موشک اول که خورده کلا تجهیزات مخابراتی هواپیما از کار افتاده، یه سناریو میاد دوباره مینویسه براش. ایشون ظاهرا خودشون شخصا تو جعبه سیاه تشریف داشتن، میدونستن چه خبر بوده تو کابین، موتور آتیش گرفته به خاطر نقص فنی، بعد دود میاد تو کابین، ایشون داشت میدیده توی عجب سیاه دود میاد تو، بعد خلبان دیگه فرصت نکرد دکمه رو فشار بده تماس بگیره با برج مراقبت صحبت کنه، داشته مشکل رو حل میکرده خلبان. خیلی طبیعیه این چیزا، خیلی. حالا طبیعی تر از اون میدونین چیه؟ اینه که یه آدم گذاشتن بالا سر سازمان هواپیمایی که انقدر طبیعی، اینقدر طبیعی و آسون و راحت بتونه بیاد دروغ سرهم کنه و آسمون ریسمون ببافه که ثابت کنه هواپیما خودش سقوط کرده. حالا هم که گفتن دیگه هیچ سندی دست اوکراینیا نمیدیم، این قشنگ مهد کودک انگار. اما این میشه شما حالا اگه زورت رسید تونستی سند نده باشه اصولا، ولی اگه زورتون میرسید که الان تو این وضعیت نبودین. فقط خدا میدونه چه اطلاعاتی تو اون جعبه سیاه هست که اینا میترسن از اینکه بی آبروتر بشن از این. آقا بابا دیگه شما دیگه رسیدین تهش دیگه، دیگه اون ورش من نمیدونم اون ورترش دیگه خبری نیست، نگران چی هستین دیگه؟ وابدین دیگه، عجب به خدا. حالا صحبت سازمان هواپیمایی شد، اینم بگم آخر بس، بعد از این ماجراها یه عکسی توی شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشد، اونم عکس یه پلاکارد بزرگی بود که بالای سر سردر سازمان هواپیمایی کشوری زدن. روی پلاکارده میدونی چی نوشته شده؟ منطق حسینی یعنی نترسیدن از مرگ. منطق حسینی یعنی نترسیدن از مرگ، پلاکارد بالا سر سازمان هواپیمایی کشوری. بله، با این منطق کاملا میشه در جمهوری اسلامی سوار هواپیما شد. خیلی هم عالی و منطقی. اونایی هم که آقا منطق حسینی ندارن دیگه با اتوبوس و قطار و اصلا پیاده میتونن برن این برانور دیگه، دستشون هم درد نکن. آخ که چقدر گناهکاری ما چی للایی، به صداش خورا شدی ما چی بلایی، تیره مش مثل جهانی ها جنگیدیم ولی شما همه ما رو بخشیدی انگاری. آخ که چقدر گناهکاری ما چی للایی، به صداش خورا شدی ما چی بلایی، تیره مش مثل جهانی ها جنگیدیم ولی شما همه ما رو بخشیدی انگاری. دور از کار حرکت زش، شما تفسیر واژه خوبه بهش، شما گونه نادره و شریعت، شما بهترین استاد مکتب عشق، شما خوبتری پاکتری موجود قرن، لیمه شما به دور از خفت و فرق، شما عالم علمای بزرگ شهر، شما بد شدی دیگه واسه الاغ و خر. یه سوال مطرح توی ذهن مریضم، بگم یا نه جواب میدی؟ داستان چیه؟ همه مثل کنیزن، به خند تا توافری سناریو پرده با طرحهای تلخ تو، درمون دردا دیگه بوی نمنی، همه چی به هم وره، حرف ما هم مثل زر که شما میزنی حق نی. ما حرومی عرق به دست ولی شما توی دست جامع لست، ما ها زیر پا کشیم، ما ها مفتشیم، ما ها نخاله اجتماع تیزی کشیم، شما مجاهد مخلص راه خدا، شما راه نما بهتری نور خدا، ما ها لانتوریم لانتوری حزب با، شما که ملتو نزدیم، شما کاخ نشینی، شما باغ نشینی، نه شما روی حسیر میگم میخوابی فقط، شما شام و نهارت نون و نمک، کشیده صدای حق تو سر به فلک، شما روی دیوار خونه ما نیستی فقط، شما تو دل مای آمد، شما صفحه اول کتابایی، ما هم برای نجات نداریم هیچ راهی، میگم توی دست تاریا چه غرقه، شما بخوره بخواه ما هم بشیم پر پر، با که چاخ نداریم ولی میدونی ها چی، شما حرف بزن همه با هم میگی برعر. و اما خب بازم پنجشنبه است، میریم یه دوری تو نشریات بزنیم ببینیم کدوم روزنامه این هفته چشم هیئت جوری ما رو گرفتن. جایزه اول این هفته تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلاییه که با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه شهروند. بله، این روزنامه روز دوشنبه 14 بهمن به شکل عجیبی تقریبا همه فضای صفحه اولش اختصاص داده بود به حضور هیئت دولت در مرقد امام، اما این عکس هیچ شرحی نداشت و به جای اون یه خبر دیگه با تیتر بزرگ بالای این عکس کار شده بود. تیتر خبر این بود: کولبر دیگری جان داد، که اشارهش به مرگ کولبری بود که چند روز قبل تو ارتفاعات نزدیک سقز گرفتار بوران شده بود و متاسفانه جونشو از دست داده بود. هیئت جوری تیتر کردن این خبر تلخ و دردناک، اون هم بالای تصویری از صف طولانی مسئولین در مرقد مجلل امام، رو اقدامی پرمعنا و شجاعانه دونست و تصمیم گرفت این هفته تخم طلایی خودشو تقدیم این روزنامه، یعنی روزنامه شهروند کنه. جا جایزه بعدی سنگ پای بلورینه که این هفته با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه وطن امروز. این روزنامه روز چهارشنبه 16 بهمن خیلی درشت تیتر زده بود مستضعفان وارثان زمین. در توضیح این تیتر هم نوشته بود به مناسبت دهه فجر بنیاد مستضعفان 7000 ملک غصبی پهلوی ها رو به مردم ایران باز میگردونه. هیئت جوری ضمن ابراز تحیر از اینکه بزرگترین سازمان غصب املاک در کل تاریخ ایران و بلکه هم جهان چجوری خودش الان مدعی برگردوندن اموال غصبی پهلوی ها به مردم شده، تصمیم گرفت یک عدد سنگ پای بلورین تقدیم بنیاد مستضعفان و روزنامه وطن امروز کنه. ضمناً هیئت جوری خیلی کنجکاوم بود بدونه چرا این املاک تو این 41 سال تحویل صاحبانش نشد و الان یه دفعه قراره چجوری این املاکو برگردونن به مردم. هیئت جوری خواهش کرد اگه قراره همینجوری هیئتی و دور همی و اینا بعضی از املاک مصادره رو بعد از 41 سال به نام بزنن، یه ملک چیزی هم برای هیئت جوری ما بذارن کنار دیگه، راه دوری نمیره. اما جایزه آخر اکادمی این هفته ما ماله نقره‌ایه که این هفته این جایزه با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه کیهان. بله، این روزنامه امروز یعنی پنج شنبه در صفحه اول خودش تیت زده بود نوشته بود آل سعود در شورش مکه 5000 نفر را کشت. ظاهراً حاج حسین شریعت مداری با نقل ماجرای حمله یک گروه مسلح افراطی به مکه و تسخیر اون و اینکه مدعی بودن لشکر امام زمان هستن که خب در نهایت با کشته شدن حدود 250 نفر ماجرا تموم شد، میخواد یه جوری کشتار آبان رو در ایران توجیه یا لااقل تلطیف کنه و روی خونهای ریخته شده یه ماله همچین نرمی بکشه. البته هیئت جوری نفهمید که حاج حسین چجوری به رقم 5000 رسیده، چون تو اون حمله در کل یه چیزی بین 500 تا 1000 نفر شرکت داشتن که همگی هم مسلح بودن و چیزی که تو خبرها اومده بود 250 کشته بود. به هر حال هرچی که هست حاج حسین بی جهت به یاد این خاطره از دوران جوونی خودش نیفتاده و احتمالا خواسته بگه حتی اگه توی آبان 1500 نفر هم کشته باشیم اما هنوز همین هم خیلی کمتر از عربستانه. هیئت جوری به پاس این تلاش تصمیم گرفت این هفته ماله نقره‌ای خودش رو تقدیم این روزنامه و شخص حاج حسین شریعت مداری کنه. ایشالا مبارکش باشه. پایان اکادمی مطبوعات این هفته.
جلوی آینه نشسته اما دوباره صورتشو پوشونده، دوباره صورتشو پوشونده، نمیخواد ببینه این تصویر رو وقتی که از خودشم جا مونده، وقتی که از خودشم جا مونده، نمیدونه یه عمر خوره، همه یه گذشتش رو سوزونده، کاش میشد یه لحظه میدارشتم واسه فردایی که با میمونه، نمیدونه یه عمر خوره، همه یه گذشتش رو سوزونده، کاش میشد یه لحظه میدارشتم واسه فردایی که با میمونه، نگرانه که ندونه رد شه قدماش از سر خط میترسه، قدماش از سر خط میترسه، نفسشم توی قوطی کبریت واسه یه روز مبادا حبسن، واسه یه روز مبادا حبسن، نمیدونه یه عمر خوابه،
بیدارش نه واسه فردایی که با میمونه. اکبر میکروفون طلا هستم، در بخش خبرگاهی همانگاهی پیشرو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اظهار نظر سخنگوی دولت مبنی بر این که دولت مسئول انتشار آمار کشته شدگان آبان نیست و سوال کارشناسان که ببخشید پس مادرزن داداش داماد نوعمه خاله بزرگی ما مسئول انتشار این آماره؟ خروج یک ایرباس 319 ایرانی ایر از باند در هنگام فرود در فرودگاه کرمانشاه و نظر فعالان عرصه سقوط که ظاهرن جدیدن هواپیماها تو ایران تو همه جا فرود میان جز باند فرودگاه و پراکنده شدن موجی از شادی در بین مسئولین کشور از اختلالات پیش آمده در شمارش آرای انتخابات اولیه حزب دموکرات آمریکا در ایالت آیووا و پیشبینی نیروهای حزب الله از تحقق رویای حسینی شدن کاخ سفید تا شب عید. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار در قفسم قناری.
با سلام، گرد همایی روحانیون صنعت پتروشیمی ایران در شهر مشهد آغاز شد. بنا به گزارش ها، تلاش ها برای فهمیدن نقش روحانیت در صنعت پتروشیمی ادامه دارد و یافته های کارشناسان نشان می دهد بعضی از روحانیان شاغل در صنعت پتروشیمی به جز ایفای نقش پیشنماز در پالایشگاه و پاسخگویی به سوالات شرعی در بعضی از مسائل فنی این صنعت هم ورود کرده اند. بر اساس یافته های اختصاصی بخش خبر همانگاهی، بعضی از این روحانیون در زمینه استخراج احکامی در مورد اینکه قبل از روشن کردن کوره باید با کدام پا وارد شویم، رفع شک بین گازوئیل و نفت کوره، مبتلات وضو با نفت برنت دریای آتلانتیک، غسل ارتماسی در صورت تماس با گازهای نجیب، احکام ورود و خروج ببخشید، احکام ورود و خروج به پالایشگاه و همچنین مستحبات بالا رفتن از کوره بلند را صادر کرده در این همایش به بحث می‌گذارند. پایان مشروع اخبار.
نمی‌دانم چرا ناگه نمودی مویت را کوته، آی 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 سر زلف پریشان را زدامانت کردی جدا، آی 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 کندی بر خاک پایت بیفتاد از شانه هایت، آی 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 آمد باد بار سرمست و بیقرار، رقص انگیزوی پریشانت کن توریت تازد آزرد شانه هم در زیر بار گیسو. دوش تو بود زیب بر و دوش تو بود، آی 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 کودگران رنگ و بویش رقصه به بادار زویش، آی 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 این حال من این روزه او این قصه جانسوزه او، آی 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 آمد باده بار سرمست و بیقرار، رقص آنگی سوی پریشانت کن از لطافت آزرد شانت در زیر بارگی سو.
بریم به ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت فرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، خوبی؟
مرسی، خوش اومدی.
قربانت، ممنون.
خب جشنواره فیلم فجر در حال برگزاریه، میخوام ببینیم چه خبر از تحریمی ها و اون هواکنش ها و هواشی که بود راجب جشنواره.
میتونیم بگیم که تحریم ها به اون شکلی که پیشتر از جشنواره مطرح شده بود حالا در واقع سایش بر جشنواره است. یعنی پیشتر هم که خود فیلم ها هیچ فیلمی کنارگیری نکرد، تهیه کننده های فیلم ها گفتن که کنارگیری نمی کنن، الان هم در واقع روند نمایش فیلم ها ادامه داره، اما سایه این موضوع کاملا بر برنامه های جشنواره سنگینی می کنه و گروهی از سینماگرانی که پیشتر گفته بودن در نشست ها و در جشنواره شرکت نمی کنن به وعده خودشون، به اون صحبت خودشون عمل کردن، اما گروه دیگری خب عمل نکردن.
پیمان معادی ظاهرا تلفنی اومده.
پیمان معادی شناخته شده ترین فردی است که این کار رو انجام داده به صورت تلفنی.
تحریم کرده بودی گفته بود.
بله، و در صفحه اینستاگرام خودش هم نوشته بود در این باره، اما به صورت تلفنی در نشست فیلم گردو شرکت کرد که به نوعی میتونیم بگیم که خب حاضر شده در جشنواره. ولی خب تعداد دیگری از سینماگران که گفته بودن شرکت نمی‌کنن پای حرفشون ایستادن، مثل خانم فاطمه معتمداری یا بابک حمیدیان بازیگر، هایده صفیاری تدوینگر که در نشست‌های فیلم شرکت نکردن، یا پردیس احمدی بازیگر جوان سینما ایران.
بعد شهاب حسینی گفته بود که تحریم نمی‌کنه ولی اصلا نه.
آره این دو تا خیلی عجیب شد، یعنی هم پیمان معادی و شهاب حسینی که بازیگر هم بازی هم با هم بودن در فیلم جدایی نادر از سیمین، دو تا کار متفاوت رو انجام دادن. اونی که دو بار گفته بود که باید در جشنواره شرکت کنیم تو نشست حاضر نشد، هرچند گفتن که خارج از ایران و حالا بهتر بعدن وارد میشه. اما خب من خودم فکر میکنم کسی که میگه که باید در جشنواره شرکت بکنی باید برنامه خودش رو یه جوری تنظیم بکنه و بر اون صحبتی که کرده بود پافشاری کنه و نشون بده که پای حرفش هست. اما خب این موضوع همونطور که گفتم بر جشنواره سایه سنگینی میکرد و در صحبت‌های مختلف هم مطرح شد. مثلا داریوش ارجمند بازیگر شناخته شده سینما ایران که همبازی بابک حمیدیان هست در جشنواره در یک فیلمی که حضور داره، در فیلم روز بلوا، که اتفاقا تهیه کنندش هم سپاه پاسداران، یکی از فیلم‌های قابل توجه اوجی سازمان اوج تهیه کرده که مال سپاهه، تو نشست فیلم خودش اشاره کرده و به نوعی کنایه زده به آقای بابک حمیدیان که در چرا در جشنواره حاضر نشده.
چی به دست آوردین؟ چی به دست آوردین؟ آقای حمیدیان بعد میمد میشست اینجا حرفاشو میزد.
اینم انتقاد آقای ارجمند از
بابک. آره این در واقع استدلال کسایی است که میگفتن که بعد در جشنواره شرکت بکنیم و مثلا از این تریبون جشنواره استفاده کنیم برای بیان اعتراضامون. هرچند تا به حال که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم این نوع اعتراض‌هایی هیچ کدوم از سینماگرانی که در جشنواره شرکت کردن بیان نکردن. از جنس اون اعتراض‌هایی که پیش از شروع جشنواره مطرح می‌شد و تو شب منتقدان خب تعداد زیادیش بیان شد. همایون غنی‌زاده، حامد بهداد، نوید محمدزاده، حتی اکبر عبدی، هر کدوم به نوعی یه جور انتقادایی بیان کردن. تا حالا که داریم با هم صحبت می‌کنیم
توی جشنواره
این صحبت‌ها نبوده و البته هنوزم مونده که تموم بشه. کنارش هم گزارش‌های زیادی داریم از اینکه در واقع استقبال مردم هم به گرمی و پرشوری دوره‌های پیشتر نبود. آره
همین رو می‌خواستم سوال کنم، استقبال چطوری بوده؟ اونقدر سینماها یعنی شلوغ بوده؟
تو خود رادیو فردا ما گزارش‌های در این باره منتشر کردیم، در مجله هفتگی صحنه که من خودم هم تهیه می‌کنم درباره‌اش صحبت کردیم. دست کم بررسی تعداد سانس‌های فوق‌العاده دوره پیش جشنواره با دوره فعلی نشون میده که تعداد سانس‌های فوق‌العاده کمتر شده، خودش میتونه نشانی از استقبال کمتر باشه. ضمن اینکه امسال هم تعداد سانس‌های نمایشنده فیلم‌ها در جشنواره کم شده.
کلاً سانس‌ها
کم شدن. این هم خودش یکی از عواملی که میتونیم بگیم که دست کم بر حضور مخاطبان میتونه تأثیر بذاره. و خب صحبت‌ها و خیلی افرادی هم تو خود شبکه‌های مجازی دارن میان می‌نویسن که میگن در جشنواره امسال شرکت نکردیم به رغم اینکه در دوره‌های پیشتر شرکت کردن.
از فیلمام بگو یه خورده، از اون بزرگان قدیمی که همیشه فیلم داشتن و صف‌های طولانی بسته می‌شد برای دیدن فیلمشون چه خبر؟
خب آقای کیمیایی که از اون بزرگان داری یاد می‌کنی فیلمش هست، فیلم خون شد، تهیه کننده‌اش حاضر نشد فیلمو کنار بکشه و فیلمش نمایش داده میشه.
ولی خودشون تحریم کرده بودن.
هنوز شرکت نکرده در هیچ فر نمیرسه، به نشست هم نرسیده. اما جشنواره امسال هولوش 5-6 تا فیلم بیشتر نمیچرخه از روزهای شروعش که میگذریم. دو سه تاش نزدیک به اون چیزاییه که حاکمیت جمهوری اسلامی دوست داره. چند تاش هم مضمونای اجتماعی داره. اون فیلمایی که در واقع میتونیم بگیم که نزدیک به دیدگاه رسمیه، خروج ابراهیم حاتمی کیاست، درخت گردوی محمد حسین مهدویان هستش و روز صفر سعید ملکان هست. که این سه تا فیلم اصلی است که صحبت میشه. کنارش فیلم شنای پروانه محمد کارت هم داره درباره صحبت میشه که یه جور تصویر تازه‌ای و از اون قشری که به نام لات‌ها شناخته میشنن تو اینستاگرام هم همیشه ویدیوهاشون پربازدید
با اونا بازی
صحبت میکنه. اونا رو در واقع یک جوری اون مناسبات رو حالا آورده تو سینما و فیلم اونها رو ساخته. خوب بد جلف دوی پیمان قاسم خانی هم مطرح نامش که قسمت دوم فیلم کمدی هستش
کومیدی.
که استقبال ازش زیاد شده. و اتفاق دیگه هم که افتاده اینه که به تدریج داره نقدهای منفی برای فیلم خروج آقای حاتمی کیا زیاد میشه. اتفاقی که کمتر پیش میاد و آقای حاتمی کیا
بازی کردن؟
فرامرز غریبیان، جهانگیر الماسی از بازیگران قدیمی هستش که شرکت کردن، پانتها پناهی ها هستش و یک کلیپی هم ازش منتشر شده که اونم خیلی بحث انگیزه. قشنگ داره نشون میده که در واقع آقای حاتمی که میخواد چه حرفی رو تو فیلم بزنه. الان اگه صداشو بشنویم و ببینیم میتونیم اصلا مضمون فیلم رو هم بفهمیم.
اونم میخواد اینجا بشینه؟
اون بشینه زحمتو کم میکنه. تو که هنوز اینجایی همو. ظفر، ظفر شهاب.
اینکه از آسمون میباره برف نیست. پنبه است. پنبه ناز داره. باد تون بهش بخوره خودشو ول میکنه میمیره.
گزارش میدم بیان خسارتشو بهت بدن. اسمت چیه؟
اولیشو ندونست، سنشو دید قبول. این یکی دیگه حق نداره تو زمینم بشه.
صبر کنم. و کجا
میرم با رئیست حرف بزنم؟
اونی که اونجا میبینی رئیس تو هم هست.
من رئیس ندارم.
رئیس جمهور رئیس همه است.
بله، یه بخشی از فیلم خروج بود به کارگردانی ابراهیم حاتمی
که نشون میده همین و صحبت‌های دیگه‌ای هم که منتشر شده که آقای حاتمی که به نوعی انتقادایی رو داره مطرح میکنه علیه رئیس جمهور.
درسته.
در فیلم که خب یه مقدارم میتونن شبیه این حرفا و صحبت‌هایی که الان تو فضای سیاسی ایران هم
اصولگراها عملا میشه.
آره آره، اونا رو که خب خیلی ها میگن خیلی هم رو داره مطرح میشه و دیگه حرفش هم ظاهرا خریداری نداره.
این کارم مال اوجه.
این کارم مال اوجه.
خسته نباشین. با اوج بودم الان البته. شما هم خسته نباشید.
ممنون.
مرسی بابک عزیز. بابک رو میتونید در توییتر هم فالو کنید با شناسه بابک آذر. Cut my heart about one two times. Don't need to question the reason. I'm yours. I'm yours. I know the earth will lose a fight just to see you smile. Cause you got no flaws. No flaws. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours. All yours. So what a man gotta do? What a man gotta do? To be totally locked up by you? What a man gotta say? What a man gotta pray? To be last good night and your first good day? So what a man gotta do? What a man gotta do? To be totally locked up by you. What am I gonna do? What am I gonna prove? To be totally locked up by you. Tell me what a man gonna do.
فرشید، من همونی هم که تو دوره دبستان وقتی دهه فجر میشد میرفتم تو گروه سرود مدرسه و سرود خمینی امام رو یه جوری فریاد میزدم که میشد یه هندونه رو درسته کرد تو دهنم. ولی بعدن که رفتم دانشگاه، وقتی روز اول دانشگاه ما رو به زور بردن مقعد امام، هرچی فحش برات بودم روی کاغذ نوشتم و کردم تو ذریعش. حالا ذریعش رو که تمیز میکنه، تو خبر داری؟
نه والا ما فحش نوشتیم داختی. من نمیم چه کاریه حالا. من فکر کنم اون فحشات و قاطی اسکناس رول کردن بردن گذاشتن بانک. بانک هم الان دست مردم دیگه. حالا دست کدوم بیچاره رسیده دیگه من نمیدونم دیگه. خیلی ممنونم از تماس شما، لطف کرد. امام جمعه محترم یزد جدیداً فرمایشاتی کردن که واقعا در نوع خودش حیرت انگیز بود. ایشون گفتن امسال در دهه فجر مردم ایران 22 میلیون قاسم سلیمانی تولید کنن. یعنی واتو واتو هم باشیم اینجوری نمیتونیم تکثیر بشیم خداییش. کارتون واتو واتو یادتونه دیگه، همون. یعنی قورباغه هم اینجوری تخریزی نمیکنه، یعنی نمیتونه. بعد اصلا اینا رو بهش کجا تصور کن برای تولید 22 میلیون قاسم سلیمانی در عرض 10 روز؟ خب حداقل 44 میلیون نفر بعد دست به کار شن دیگه، چون به هر حال برای تولید هر قاسم سلیمانی دو نفر لازمه. بله متوجه این که حالا من نمیدونم اصلا 44 میلیون نفر زوج آماده داریم برای تولید حاج قاسم یا نه، چون بالاخره بالای 50 60 ساله که کلا خط تولید تعطیل، خط تولید خیلی نه همه رو نمیگم بر نخوره آقا، خیلی خب حالا بر به هم بعضی رو میگم تعطیل، حالا هر چه قدم حالا از این طرف مواد اولیه شما بفرستین چیزی از اون ور خط تولید بیرون نمیاد. بعد یه مشکل دیگه هم هست، فقط این نیست که آقا مشکل بزرگتر که به هر حال نصف تولیدات هم خب جنسیتش دختر میشه، قاعدتا قاسم سلیمانی ازش در نمیاد دیگه، ته تهش هم بشه مثلا میشه الهام چرخنده زینب ابوطالبی، آمنه سادات ذبیح‌پوری چیزی. اینه که با این فراخوان قاعدتا ایشون منظورش فقط چیز بوده، چی میگن، جماعت ازدواج کرده نبوده، چون واقعیت اینه که جور در نمیاد، یعنی یه احتمال میمونه فقط، اونم که ایشون یه جورایی در ایام الله مبارک دهه فجر فرمان جهاد عمومی دادند دیگه، ازدواج کرده نکرده، جاسفرن، همکار، دوست، آشنا، سر کوچه، همه باید دست به دست هم بدن برای تولید حاج قاسم، خلاصه یا قاسم بگن و یا علی و... یعنی واقعا آقا چی فکر میکرد امام جمعه ای از پیش خودش چنین چیزی گفت؟ آقا 22 میلیون حاج قاسم. به هر حال من نمیدونم، من برداشت من این بود از این صحبت، تو اگه غیر از اینه خودشون بیان اعلام کنن، شفاف سازی کنن دیگه، واقعا تولید 22 میلیون حاج قاسم به قول معروف کار یه شب یه نفر نیست، یعنی اینجوریه.
آقا یاسه، این فرمایش امام جمعه محترم یزد هم خیلی پربصیرت بود.
بنت الهدا جان، همه فرمایشات ائمه جمعه سرشار از بصیرته، کدومشو میگی شما؟
همین که گفتن دهه فجر امسال 22 میلیون سردار قاسم سلیمانی تولید کنه.
بله واقعا با این کار مشت محکمی بر دهان آمریکای جنایتکار خواهیم زد انشاءالله.
آقا یاسه، اینها قدرت زاد و ولد ما رو دست کم گرفتن.
خانم دعا کن خدا دو قلو بده، یه دونه حاج قاسم تحویل بدیم، یه دونه هم باشه برای زاپاس.
آره آقا یاسه، کاش میشد مثل ماهی ها تخمیزی کنی. آخه چیه یکی یکی؟
بله حق با شما است بنت الهدا جان. سیمای ملی هم همینو داره میگه،
شما بیایید حداقل 5 فرزند به نام خمسه طیبه یا عزیزان ایرانی ما 8 فرزند به نام نامه حضرت رضا سلام الله علیه، 12 فرزند به نام 12 امام یا 14 تا به نام 14 معصوم.
بنت الهدا جان شب جمعه یا دیر نشه.
از تو رادیو شنید یه پاک بچه یه زیاد، هی درست کنین بدین بیرون مثل سرعت باد، دستاشو دوتایی مارید به همو گفه خدا، ما میریم درست کنیم روزیشونو بده بیاد، تا رسید خونه صدا زداد خانم پاشو بیا، دیگه هیچ عذر رو بهونه نداری اسم نیا، بچه همونو باید زیاد کنیم، امشب این کارو با هم شروع کنیم، از خانم گفت بگو چی شده حالا، پهلوون شدی واسم شیر شدی والا، حاج آقا گفت دستور اومده تا میتونی بچه پس بده، ده بیا نه یکی نه دوتا نه ستا نه چارتا کلیت بزن چارده تا، نه یکی نه دوتا نه ستا نه چارتا کلیت بزن چارده.
خب یه چند کامنت بخویم. سلام علیکم.
سلام علیکم. خوبی؟
آخر برنامه کجا بودی؟ نبودی؟
همین دور رو برم پشت مشتا.
کامنت بخونیم یه
دوره؟ بخونیم
بخونیم.
سارا توی اینستاگرام نوشته من همونم که قرآن با صوت از عبدالباسط بهتر میخوندم، تو دهه زج هم روزنامه دیواری امام هم درست میکردم با شور بسیار.
بله دانیال گفته من همونم که تو مدرسه راهنمایی مشروب میخوردم بعد مست و پاتیل میمدم اذان میگفتم، اونم چه اذانی، بعضی چند معمولا یا صف اول نماز با میستادم یا مکبر، بعضی وقتام که کسی نبود پیش نماز.
بله شاینم نوشته من همونم که هستم، سعی میکنم هر روز بهتر از هر روز دیگم باشم.
علیرضا گفته من همونم که با فیلم های حاتمی کیا حال میکردم، آژانس شیشه‌ای رو 100 بار دیدم، حلال زاده هم بود دیگه حاتمی کیا.
بهناز هم نوشته من همونم که تا سالها بعد از مهاجرت هم نماز و روزم ترک نمیشد، از بعد روزگار هم همه اون سالها ماه رمضان افتاده بود به تابستون، مگه روز تموم میشد؟
بله بازم البته داریم ولی دیگه فرصت نمی کنیم، فرصتمون تمامه. به پایان رسیدیم. اسد نیکفال در غزلی به نام برای هیچ، حس خالی بودن، رفتن و نرسیدن و پوچی که این روزا شاید فراگیرترین بیماری عصرمون باشه رو به زیبایی بیان کرده. اونجا که سروده خود را همیشه هیچ شمردم برای هیچ، دل را به داغ و درد سپردم برای هیچ، چون شعله در مجادله پوچ دود و باد، روزی هزار مرتبه مردم برای هیچ، در دست خون عشق یکی بود برد و باخت، دل باختم به هیچ، نه بردم برای هیچ، از دست هیچ کس نه از این دست بی نمک، یارب چه زخمها که نخوردم برای هیچ، این شهر کور سنگ شده شهر مرده هاست، من کوچه کوچه آینه بردم برای هیچ، درد دلم سبک نشد از عشق خون، زین چشم خون فشان که فشردم برای هیچ، در گیرودار چله چو فریاد چلچله، یخ زد گل قریحه تردم برای هیچ. عصر پنجشنبه‌تون بخیر.
عشقا وقتی قلبم تو دریا خفه میکنه فریاد، و بس بزن داد و بزن فریاد، نترس تو چون نیستی تنها، بزن داد ما آزادیم، ترسی نیست تا تو با همی، چرا نمیرسه به دنیا به جز ما، به داد ما، یه شب تو هوای سرد با یه پرواز بد میری، میگن فرار مغز به دل تای واسه شهر، جونت رو میگیرن راحت واسه شون نداره ارزش، حتی امشب بخوابی سیل نیاد، ممکنه فردا پاشی قطار لیل نیاد، اخبار بد تمومی نداره اصلا، افکار تلخ هر روزی همراه من هست، پس بزن داد و بزن فریاد، بگیر حق تو تو نیستی تنها، بزن داد ما آزادیم، ترسی نیست تا همو داریم،
همیشه از درد دل سپردن سرخورده بودم از عشق در انتظار مردن با قامتی شکسته از کوله بار قربت در جست و جوی مرم راهی شدم زیارت رفتم برای گریه رفتم برای فریاد مرهم مراد من بود کعبه تو رو به من داد
صادق متفاوت با موسیقی رادیو فردا.
Oh, مردم تو نزده گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدمه. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
لا 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 لا. بارون بارون پیش من میمونه، معتاد همیم، عاشق و دیوونه. با تو میدونی جمعمون جمعه، چقدر خوبه حال همه. قرص دلت وقتی داری منو، زبونم گرفت و بگیرفم. و امشب بهترین شب برامونه، دیگه روی ابرا جامونه. امشب از اون شباست، ببین جمعمون رو هواست. همه چی به کام من و تو، همه حالشون مثل ماست. امشب از اون شباست، گیجیم و بی هواست، پس بگو دورمون جمشن. امشب از اون شباست، همه جا حرف ماست، دور نشو بمون از من. امشب از اون شباست، ببین جمعمون رو هواست. همه چی به کام من و تو، همه حالشون مثل ماست. امشب از اون شباست، گیجیم و بی هواست، پس بگو دورمون جمشن. امشب از اون شباست، همه جا حرف ماست، دور نشو بمون از من. لا 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 لا